بسم الله الرحمن الرحیم. اولا خیلی متشکرم، خیلی خوشحالم حقیقتا از یکایک حضار، به خصوص برادران و خواهرانی که زحمت کشیده بودند، تحقیق کردند، مقاله تنظیم کردند، بعد کوشش کردند اون مقاله رو خلاصه کردند. پیدا بود دیگه، مقاله ها کاملا خلاصه شده بود که باید خدا توفیق به ما بده بتونیم اصل مقاله ها رو که حالا چاپ کردن در اختیار گذاشتن وقت کنیم انشاءالله ببینیم. حالا بنده که اقبال این وقت پیدا کردن رو بعید داشته باشم، اما دوستان خوبه به اصل مقالات مراجعه کنن و تأمل کنن، چون کار داریم ما. و همچنین از مجری محترم و عزیزمون آقای دکتر واعظ‌زاده که طبق معمول با سخنان کوتاه مطالب زیادی رو بیان میکنن و با تظاهر کم عقبه وسیعی از کار رو با خودشون این ور اون ور میکشونن و واقعا خیلی زحمت میکشن ایشون و همکارانشون، میدونم. خب یک تشکر ویژه هم لازمه از همه دست اندرکاران بکنیم. خب کشور این روزا مشاهده میکنید، فضای عمومی کشور، فضای سیاسی به تبع این گلاویز شدن هایی که استکبار جهانی و در واقع دشمن درجه یک آزادی با کشور ما، با جمهوری اسلامی پیدا کرده، سر همین قضایای اقتصادی و آثار و اون در عملکرد مجموعه حکومت و در زندگی مردم و طبعا یک دغدغه عمومی است، یعنی هیچ کدوم فارغ از این فکر نیستیم. در این حال این کار اصلی و اساسی و بلند مدت دچار وقفه و تعطیل نشد، یعنی طبق بر تقریبا به طور دقیق طبق همون برنامه ریزی که کرده بودن این اجلاس در زمان خود تحقق پیدا کرد. این بنده رو هم خوشحال میکنه، هم متشکر میکنه از همه دست اندرکاران. خب هدف از برگزاری این جلسات، جلسات نشست های اندیشه های راهبردی برای جمهوری اسلامی، چند هدف عمده داره که این هدف ها رو ما نمیخوایم فراموش کنیم و از جلو چشممون خارج کنیم. یکی این است که کشور در مقولات زیربنایی نیاز شدیدی دارد به فکر، اندیشه، اندیشه ورزی. ما خیلی از مقولات اساسیمون هست که حالا این چهارمیه که داریم مطرح میکنیم که میبینیم احتیاج داریم در اونها به این که اندیشه ورزی کنیم، فکر رو به کار بیندازیم. بنده در یک دیدار ماه رمضان در این حسینیه که با جمعی از دانشگاهیان بود، حالا یا اساتید یا دانشجویان یادم نیست، اونجا اشاره کردم به سخن یکی از حضار و سخنرانان سال قبل همون جلسه که اینجا تذکر داده بود، که به من خطاب کرده بود که شما که این چند ساله اینقدر رو مسئله علم و پیشرفت علمی و شکوفایی علمی تکیه میکنید، رو فکر هم تکیه کنید. من فکر کردم، دیدم بسیار حرف مهمی است این. خب ما اینجا گفتیم اینجا که بریم فکری بکنیم برای فکر، برای اندیشه ورزی، فعال کردن اندیشه ها، که البته شرایطی داره، زمینه هایی داره، امکاناتی داره، بعضیشو داریم بعضیشو نداریم، میتوانیم کسب کنیم. جزء چالش های اساسی یک ملت هست، ملتی مثل ما که مثل مرداب یه جا نمونده، مثل رودخانه خروشان در جریان. ما اینجوریم دیگه، ما در حال جریانیم، داریم پیش میریم، زد و خورد و به این ور خوردن و مواجه شدن با مانع هست، اما پیشرفت متوقف نمیشه. ما یک چنین ملتی هستیم، پس احتیاج داریم به این که به این مسئله فکر کنیم. پس نیاز شدید کشور به فکر و اندیشه بخصوص در مقولات زیربنایی، این یکی از هدفهای این جلساته. یک هدف دیگر اهمیت ارتباط مستقیم با نخبگانه. من ممکنه کتاب شما رو بگیرم بخوانم، اما این فرق میکنه با اینکه سخن شما رو از خودتون بشنوم ولو به صورت خلاصه شده. و همه حضاری که اینجا تشریف دارن این حکم دربارشون صادقه، سخن یکدیگر را بیواسطه تخاطب کنن، بشنوند. این هم یک نکته مهمه. نکته سوم که اون هم نکته بسیار مهمی است، زمین سازی علمی برای دست یافتن به پاسخ سوالهای مهم در مقوله‌های بنیادینه. همونطور که بعضی از دوستان اشاره کردید، ما با سوالهای مواجهیم، این سوالها باید پاسخ داده بشه. این سوالها شبه آفرینی نیست، بیان شبهات و گره‌های ذهنی فقط نیست، بلکه طرح مسائل اساسی حیات اجتماعی ماست. با ادعایی که ما داریم که میگیم ما جمهوری اسلامی هستیم و نظام اسلامی هستیم، طرح مسائل اساسی است، باید گفت، باید پاسخ داد. آیا این مسئله حل شده است؟ جواب روشنی داره یا نداره؟ در این زمینه ما احتیاج داریم به کار. این اهداف این جلسه است. البته این نشستی که امشب داشتیم و نشست‌های سگانه قبلی، هیچ کدام برای این نبود که سخن آخر در اینجا زده بشه. نه شما حرف آخر رو میزنید، نه بنده حرف آخر رو میزنم. اینجا فقط زمینه سازی است. ما میخواهیم این حرکت راه بیفته، این جریان به مثابه یک چشمه جوشنده‌ای دهنش باز بشه تا جوشش راه بیفته. کار اصلی بعد از این جلسه باید شروع بشود که اون هم به دست پژوهشگران، استادان خوشفکر با انگیزه، هم در حوزه و هم دانشگاه انجام خواهد گرفت. خب، کارهایی که بعد از نشست اول انجام گرفت که نشست درباره الگوی پیشرفت ایرانی اسلامی بود، شرط دادن جناب آقای دکتر واعظ‌زاده، کارهای خوبی شده، کارهای اساسی شده. نشست بعدی هم که بخش عدالت بود سپرده شد به همون مرکز. نشست سوم درباره خانواده بود، کارهای مهمی در اون زمینه چه در مرکز و چه در برخی مؤسسات تحقیقاتی و مراکز تخصصی انجام گرفته. کار داره پیش میره. تابلو نداشتن این کار خواست درخواست خود بنده بود. از اول مایل نبودیم ما که تابلو بزنیم برای این کار. ما می‌خوایم کار انجام بگیره. وقتی که تحقق پیدا کرد، تابلو پیدا میشه. البته اخیراً من به دوستان گفتم برای اینکه این جریان سازی بخصوص در مقوله چالشی مثل آزادی تحقق پیدا کنه در خارج، سیاست رسانه‌ای مرتبی رو از آقایون درخواست کردیم که دنبال بکنن تا صاحب نظران، افراد علاقمند، افرادی که احیاناً به خمودگی در این زمینه‌ها دچار شدن یا دنبال یک بهانه‌ای برای انگیزش هستند، اینها بتوانند از این جلسه امشب ما بهره‌مند بشن و وارد جریان بشن. ولیکن بنابر تبلیغات به معنای متعارف ما نداریم. خب، این درباره این نشست بود. اما درباره موضوع این نشست امشب، یعنی مسئله آزادی، چند تا نکته وجود داره. بیاناتی که دوستان کردن بیانات خیلی خوبی بود، یعنی واقعا انسان وقتی گوش میکنه، که بنده هم مستمع خوبی هستم، با دقت گوش میکنم حرفها رو، استفاده میکنه انسان واقعا از همه این بیاناتی که دوستان کردن. از بعضی بیشتر، از بعضی کمتر استفاده کردیم واقعا، یعنی نکات قابل توجهی بود. البته این را هم من بیرو درواسی بگم، از مجموع فرمایشات آقایون هم فهمیدیم که چقدر ما خلأ داریم در این زمینه. یعنی خود بیانات و تحقیقات شما این باور را که در بنده بود تشدید شد که فهمیدیم چقدر ما کمبود داریم در این مسئله، که حالا اشاره خواهم کرد به این مسئله کمبودمون. خب حقیقت این است که بحث آزادی در بین غربی ها در همین 3-4 قرن حول و حوش رنسانس و بعد از رنسانس یک شکوفایی بی نظیری پیدا کرده، یعنی شاید کمتر بحثی چه در زمینه علوم فلسفی چه در زمینه مسائل از خورم که علوم اجتماعی چه در زمینه هنر و ادبیات کمتر موضوعی مثل مسئله آزادی در غرب در این 3-4 قرن مطرح شده. علت هم اینه، یعنی یک علت کلی داره، علل پیرامونی هم داره. علت کلی این است که این بحث‌های بنیانی اصولی برای اینکه راه بیفته یک ماجرا انگیزی لازم داره، یعنی یک طوفان غالبا این بحث‌های اساسی رو به راه می‌اندازه. در حال عادی بحث‌های چالشی عمیق مهم درباره این مقولات اساسی اتفاق نمی‌افته. یک حادثه ای باید پیش بیاد که اون حادثه زمینه بشه. البته عرض کردم این اشاره به عامل اصلی است که حالا عرض میکنم عامل اصلی رو، عوامل جانبی هم هست. اون حادثه در درجه اول رنسانس بود. خود رنسانس در مجموعه کشورهای اروپایی، حالا از ایتالیا بگیرید که سرمنشأ بود، بعد انگلستان، فرانسه، جاهای دیگه. بعد از اون مسئله انقلاب صنعتی بود که در قرن اواخر قرن 17 اوایل قرن 18 در انگلستان به وجود آمد. خود انقلاب صنعتی یک حادثه‌ای بود مثل یک انفجار که انسان‌ها رو به فکر وادار می‌کنه، اندیشمندان رو به فکر وادار می‌کنه. بعد هم در نیمه قرن 18 مقدمات انقلاب کبیر فرانسه که زمینه اجتماعی تحقق یک انقلاب عظیم در منطقه‌ای که از این انقلابان نداشت، البته نظیر او در 100 سال 200 سال قبل از او مختصرا در انگلیس اتفاق افتاده بود، لکن قابل مقایسه نبود با اونچه که در انقلاب فرانسه اتفاق افتاد. خب این خود مقدمات انقلاب فرانسه، یعنی همون آمادگی داخل مجموعه، همون چیزی که زیر پوست جامعه وجود داشت و اندیشمندان اونو میدیدن. به شما عرض بکنم من اون مقداری که امثال مونتسکیو یا مثلا فرض کنید که روسو از واقعیت‌های جامعه فرانسه استفاده کردن برای گرفتن فکر، واقعیت‌های جامعه فرانسه از فکر اونا اونقدر استفاده نکرده. هر کس نگاه کنه خواهد دید. حالا میدونید خود مونتسکیو که اصلا بیرون فرانسه بود، واقعیت‌هایی وجود داشت قبل از اینکه اون انفجار اتفاق بیفته، این انفجار بزرگ سال 1789 اتفاق بیفته که خب انفجار عظیمی بود و چقدر ضایعات، چقدر خرابی‌ها به وجود آورد. قبل از اینکه این اتفاق بیفته در زیر پوست جامعه و شهر و کشور انقدر حوادث اتفاق می افتاد که نشون می داد که یک چیزی در جریانه. عمده توجه هم حالا فرمودن بحث عقل. نه، من به شما عرض بکنم در انقلاب کبیر فرانسه حالا ممکنه 4 روشنفکر یه جوری حرف می زدن، اما در میدان عمل روی زمین اونچه که مطرح نبود مسئله عقل و عقلانیت و گرایش به عقل بود. نه خیر، اونجا فقط مسئله آزادی بود، عمدتاً آزادی از قید سلطنت و حکومت، اون حکومت مستبد مسلط از مثلا چند قرن پیش، حکومت بوربون ها که بر همه ارکان زندگی مردم اینا مسلط بودن. فقط هم دستگاه دربار نبود، بلکه اشراف فرانسه هر کدوم یه پادشاهی بودن. و اینی که شنیدید راجع به باستیل و زندانی های باستیل، این که مال همون چند سباه که نبود، این شاید چند قرن گذشته بود و باستیل همون باستیل بود. یعنی وضع آشفته ای بود. خب آدمای صاحب فکری مثل بولتر و روسو و نمیدونم مونتسکیو و اینا این وضعیت رو که میدیدن، استعداد اندیشیدن و فکر داشتن، به یه جایی میرسیدن، یه حرفی میزدن. حرفای اونا هم در واقعیت و در متن عمل در فرانسه اصلا مورد توجه قرار نگرفت. حالا شما نگاه کنید نطقایی که در اون وقت کردن، همون بزرگان نطاق میرابو و فلان، شما ببینید این نطقها هیچ کدوم ناظر به حرفای مونتسکیو و حرفای ولتر و اینا نیست، همش ناظر به فساد دستگاه، استبداد دستگاه و اینهاست. این واقعیت انقلاب فرانسه اینه. و اشاره کردن انقلاب فرانسه یک انقلاب ناکام بود. انقلاب کبیر فرانسه به یک معنا یک انقلاب ناکام بود، یعنی بعد از انقلاب 11 سال یا 12 سال حداکثر بعد از انقلاب امپراتوری پرقدرت ناپلئون به وجود میاد، یعنی یه پادشاهی مطلق که پادشاهان قبل از لویی 16 کشته شده در انقلاب هم اینجور پادشاهی که ناپلئون کرده بود نکرده بود، یه پادشاهی مطلق، امپراتوری مطلق. تاج گذاری میخواست بکنه، آوردن پاپ رو، تاج سلطنت رو که پاپ باید بذاره رو سرش، اجازه نداد پاپ بذاره، از دست پاپ گرفت خودش گذاشت رو سرش. یعنی اینجوری علای حالن اون انقلاب علت شکستش، حالا اینا تو حاشیه و تو پرانتزه و در مقایسه با انقلاب ما بد نیست این توجه بشه، در انقلاب ما اون چیزی که نگذاشت اون حوادث پیش بیاد، لااقل حالا به یه شکلی ولو مثلا خفیفترش، اون فجایعی که اونجا پیش آمد نگذاشت پیش بیاد، وجود امام خمینی بود. یعنی اینو توجه بکنید، اون رهبری که متبع و متنفذ و مطاع اندلکل بود، او بود که نگذاشت. والا مطمئن باشید که حالا اگر نه اونجور حوادث، حوادث شبیه اون پیش می آمد. اونجا در همین 11 سالی که گفتیم ما بین انقلاب تا ظهور ناپلئون و قدرت گرفتن ناپلئون اتفاق افتاد، سه گروه در سر کار آمدن که هر گروه قبلشون رو کشتن، نابود کردن و خودشون سر کار آمدن، باز گروه بعدی آمد این گروه نابود کرد کشت، اینجوری زندگی کردن مردم هم که دیگه در نهایت بلبشو و بدبختی. حالا این انقلاب کبیر فرانسه بود. انقلاب اکتبر شوروی هم از جهات زیادی اون هم همینجوره، یعنی شبیه همون انقلاب کبیر فرانسه است، منتها حالا اونجا وضع خاصی بود و عوامل گوناگون دیگری که به شکلی هدایت کرد و کنترل کرد مردم رو. اینا بد نیست اینها مورد توجه قرار بگیره که من نمیبینم، و متاسفانه توی این محافلی که حالا بنده با اینها برخورد دارم، چه محافل تاریخی چه محافل دانشگاهی انچینینی، نمیبینم که به این نکات موجود در این انقلاب ها توجه بکنن. البته انقلاب کبیر فرانسه، انقلاب میدونید در فرانسه چند انقلاب اتفاق افتاده، این انقلابی که در پایان قرن 18 اتفاق افتاد انقلاب کبیر فرانسه است. بعد از اون، بعد از حدود 40 سال یه انقلاب دیگه، بعد از حدود 20 سال بعد از اون یه انقلاب دیگه، یه انقلاب کمونیستی، اولین انقلاب کمونیستی دنیا در فرانسه اتفاق افتاده که اونجا دولت شوراها رو تشکیل دادند و اینها رو کمونها رو به اصطلاح تشکیل. علی حاله. خب پس بنابراین عوامل رشد این حرکت فکری اینها بود. در درجه اول رنسانس بود که طبعا رنسانس یه حادثه دفعی نبود، اما حوادث فراوانی در طول یکی 200 سال اول رنسانس پیش آمد که یکیش مسئله انقلاب صنعتی بود، یکیش مسئله عرض کنم که انقلاب کبیر فرانسه بود، خود اینها فکر آزادی رو مطرح کرد، لذا کار کردن. فلاسفه فراوان متعدد، هزاران تحقیق و مقاله و کتاب نوشته شده، صدها کتاب مدون نوشته شده در باب آزادی در غرب، که در همه کشورهای غربی، بعدم که منتقل شد این فکر به آمریکا، در اونجا هم همینطور این رو کردن. ما نداشتیم، ما یک موقعیتی از اون قبیل که یک موج فکری ایجاد بکنه تا به فکر مقوله‌ای مثل آزادی بیفتیم نداشتیم تا قبل از مشروطیت. مشروطیت فرصت خیلی خوبی بود، جای این بود که چون مشروطیت حادثه بزرگی بود، مرتبط هم بود با مسئله آزادی طور مستقیم، جای این داشت که این دریاچه آرام فکر علمی ما، چه در حوزه های روحانی چه در غیر روحانی، رو براشوبه یه طوفانی به وجود بیاره و یه کاری انجام بده. میتوانست این کمان که کرد، یعنی تفکرات مربوط به آزادی آمد مطرح. منتها یک نقیصه بزرگی وجود داشت که این نقیصه نگذاشت ما به اون راه درست در این تفکر بیفتیم و در اون راه پیش بریم. اون نقیصه عبارت از این بود که از چند سال قبل از مشروطه، شاید از دو سه دهه قبل از مشروطه، تفکرات غربی به تدریج به وسیله عوامل اشرافی، شاهزاده ها، عوامل سلطنت، یواش یواش داخل ذهن یک مجموعه از روشنفکران راه باز کرده بود. روشنفکرم که میگیم در اون دوران اولیه، روشنفکر مساویست با اشرافی، یعنی ما روشنفکر غیر اشرافی نداشتیم. روشنفکران درجه اول ما همین رجال دربار و وابستگان و اونها و اینها بودن و متعلقین به اونها بودن. اینا از اول با فکر غربی در زمینه آزادی آشنا شدن، لذا شما وقتی که وارد مقوله آزادی در مشروطیت میشید که یه مقوله خیلی پر جنجال و شلوغی هم هست، میبینید که همون گرایش ضد کلیسایی در غرب که شاخصه مهم آزادی بود، همون گرایش در اینجا به عنوان ضد مسجد و ضد روحانیت و ضد دین بروز پیدا میکنه، با اینکه قیاس مالفارق بود. یعنی اصلا رنسانس، یک جهتگیری رنسانس، جهتگیری ضد دینی بود، ضد کلیسایی بود، لذا بر پایه بشرگرایی، انسانگرایی، اومانیسم پایه‌گذاری شد. بعد از اون هم همه حرکات غربی بر اساس اومانیسم بوده، تا امروز هم همینجوره با همه تفاوتایی که به وجود آمده. پایه اومانیستی است، یعنی پایه کفره، پایه شرک، که حالا اگر مجال بود اشاره خواهم کرد بعدا. این عین همین آمد اینجا. شما میبینید مقاله نویس روشنفکر، سیاستمدار روشنفکر، حتی اون آخوند تنه‌زده به تنه روشنفکرم، وقتی در باب مشروطیت کتاب و مقاله می نویسه، همون حرفای غربی ها رو تکرار میکنه، یعنی همون ها رو میگه، چیزی بیش از اون نیست. این بود که زایش به وجود نیامد. ببینید خاصیت فکر تقلیدی اینه، شما وقتی که نسخه رو از طرف میگیرید برای اینکه همون نسخه رو بخوانید و عمل بکنید، دیگه زایش معنی نداره. اگر چنانچه دانش رو از او گرفتید یا انگیزه و فکر و ایده رو از او گرفتید، خب بله خودتون به کار میفتید، زایش به وجود میاد. این اتفاق نیفتاد، زایش لذا به وجود نیامد، لذا ما در زمینه کار مربوط به آزادی هیچ حرف نو، هیچ ایده نو، هیچ منظومه فکری نو، مثل منظومه های فکری که غربی ها دارن، یه هر کدوم از این صاحبان فکر در غرب یه منظومه فکری در مورد خصوص آزادی دارن، خیلی هاشون. همین نقدهایی که بر لیبرالیسم قدیمی انجام گرفته و نسخه های جدید لیبرالیسم و لیبرال دموکراسی و اون چیزهایی که بعد از لیبرالیسم مثلا قرن 17 هم 16 هم 17 همی نقدهایی که بعداً وارد بودن هر کدوم یه منظومه فکری است برای خودش، اولی داره آخری داره، پاسخ سوالات فراوانی رو داره. ما یک دونه از اونا رو در کشورمون به وجود نیاوردیم با اینکه ما منابعمون زیاده. ما فقر منبعی نداریم همونطور که دوستان اشاره کردن، یعنی واقعا می توانیم یک مجموعه فکری مدون، یه منظومه کامل فکری در مورد آزادی که پاسخ به همه سوالات ریز و درشت آزادی بده می توانیم تأمین بکنیم. همت میخواد، البته کار آسونی نیست. نکردیم این کار رو، منابع داریم، همون منظومه های فکری اونها رو آوردیم. حالا هر کسی به هر جا دسترسی پیدا کرد، یکی با اتریش ارتباط داشت، با دانشمند اونچی که اتریشی گفته بود، یکی زبان فرانسه بلد بود، اونی که در فرانسه حرف زده بود، یکی با انگلیس مربوط بود، اونی که با زبان انگلیسی یا زبان آلمانی حرف زده بود، از او تقلید کردن، شد تقلیدی، یعنی اینجوری شد. مخالفین هم که مخالفین آزادی محسوب می شدن، اونا هم از همین سوراخ در واقع گزیده شدند، که هر دو گروه از یک سوراخ گزیده شدند. اونا هم چون دیدن که حرفا حرفای ضد دینی است، حرفای ضد الهی است، باش مواجه شدن. ما لذا کمبود داریم، ما امروز خلاهای زیادی داریم، شکافهای زیادی وجود داره، و ضمن این که منابع داریم منظومه فکری نداریم. اینجا در این جمع امروز آقای دکتر برزگر اگر اشتباه نکنم به نظرم تنها دوستی بودن که یه منظومه ارائه کردن. کاری نداریم، ممکنه اون منظومه رو شما ناقص بدونید و ناقص باشه، حرفی نیست. ما باید بریم به سمت منظومه سازی، یعنی این قطعات مختلف این پازل را در جای خود بنشانیم، یک مجموعه کامل، ترسیم کامل درست بکنیم. به این احتیاج داریم. اینم کار یه ذره دو ذره نیست، کار یه جلسه دو جلسه نیست، کار جمعی است و تسلط لازم داره، هم تسلط به منابع اسلامی، هم تسلط به منابع غربی که عرض خواهم کرد. خب دو سه نکته من عرض بکنم دیگه. البته حالا اینجا این یادداشت‌های ما صفحاتش زیاده، منتها وقت خیلی مثل این که میگذره اگه بخوایم همه اینها رو بگیم. حالا هر مقداری که حوصله داشتید و ما هم توان داشتیم عرض میکنیم. یک مسئله تبیین موضوعه. ببینید دوستان اینجا اشاره کردن به آزادی معنوی. شکی نیست که آزادی معنوی به اون معنایی که در بعضی از روایات ما هست و برخی از متفکرین ما مثل مرحوم شهید مطهری به اون اشاره کردن، این برترین انواع فضیلت‌های انسانه، در این شکی نیست. منتها این محل بحث ما نیست. ما بحث درباره آزادی معنوی به معنای سلوک الالله و قرب الالله و عرض کنم که پیشرفتن در وادی توحید که آدمایی مثل ملا حسین قلی همدانی یا مثلا فرض کنید که مرحوم آقای قاضی یا این چیزا یا مرحوم آقای طباطبایی محصولش هستن، ما بحثمون در این نیست اصلا. ما آزادی های اجتماعی و سیاسی، آزادی های فردی و اجتماعی، بحثمون در اینه، یعنی مسئله امروز دنیا اینه. خیلی خوب، ما صد مسئله دیگه هم ممکنه داشته باشیم که غرب ازش خبر نداشته باشه اصلا، همین سلوک های معنوی و اینا از این قبیل. خب اونم در جای خودش بحث بکنیم. اونی که ما دنبالش هستیم آزادیه به همین معنای عرض کنم که متداول و دارج بین محافل عرض کنم که دانشگاهی و سیاسی و روشنفکری امروز دنیاست که راجع به آزادی بحث میکنن. ما راجع به این میخواییم بحث بکنیم. آزادی معنوی به اون معنای سلوک الالله و قرب الالله و نظر الالله و حب الله و اینها، اون به جای خود یه موضوع دیگه است. به یک معنا یک آزادی دیگری وجود داره که میتوان اون را آزادی معنوی دانست، و اون آزادی از چنگ عوامل درونی است که مانع عمل آزاد ما در جامعه میشه. یا مانع آزاد اندیشی ما در جامعه میشه، مثل ترس، ترس از مرگ، ترس از مرگ، ترس از گرسنگی. اینایی که در قرآن ببینید، فلا تخشوا الناس وخشونی، فلا تخافوهم وخافون ان کنتم مؤمنین، اینا رو بخواد ریشه شو در بدن انسان. و تخشا الناس، خطاب به پیغمبر، والله احق ان تخشا، این خش ترس، یا ترس از مرگ، ترس از فقر، ترس از سلب امتیازات. خب فرض کنید ما حالا در فلان جا یک امتیازی داریم در فلان دستگاه، اگر این حرفو بزنیم، اگر این آزادیگی رو به خرج بدیم، اگر این امر معروفو بکنیم، ساقط میشیم. ترس یا طمع. طمع موجب میشه که من عیب شما رو نگم، به شما آزادانه برخورد نکنم، شما که صاحب قدرت هستید، برای خاطری که طمع دارم در شما. یا حسادت، یا تعصب و تحجر، تعصب‌های بیجا، البته تعصب‌های غلط، اینا. این بله، اینم یک نوع موانع درونی است که آزادی از اینها رو هم می‌شود گذاشت اسمش آزادی معنوی. بنابراین دو تا اصطلاح ما در آزادی معنوی داریم. یک اصطلاح، اون اصطلاح اول است که عروج الالله و قرب الالله و حب الله و اینهاست، اون وارد بحث ما اصلا نیست، اون یه مقوله دیگه است. یکی آزادی معنوی به معنای رها شدن از این قیود درونی و پابندی های درونی است که نمیذاره من جهاد برم، نمیذاره من مبارزه بکنم، نمیذاره من سریع حرف بزنم، نمیذاره من مواضع خودم رو آشکارا بگم، منو دچار نفاق میکنه، دچار دورویی میکنه. این در بحث مبارزه با موانع آزادی، این بحث قابل طرحه، عیبی نداره، این بحث اونجا جاش هست که چیز نده. این هم یک نکته. خب ما نکته بعدی این است که ما نظر اسلام رو میخواهیم پیدا کنیم. ما که رودرواسی با کسی نداریم. ما اگر بنا بود که بخوایم نظرات منهای اسلام رو هرچی که ذهن ما میپزه و میپرورونه دنبال بکنیم، به همون آشفتگی هایی دوچار میشدیم که متفکرین غربی در زمینه گوناگون مبتلاش هستن، هم در فلسفه دوچار هستن، هم در ادبیات و هنر دوچار هستن، هم در مسائل اجتماعی دوچار هستن، آراء متضارب گوناگون علیه یک دیگر که خب غالبا هم ادامه عملی و امتداد عملی پیدا نمی کنه اینا. نه، ما دنبال این هستیم که ببینیم نظر اسلام چیه. پس ببینید، ما در بحث آزادی اولین محدودیت رو بر خودمون درست میکنیم. اون محدودیت چیه؟ عبارت است از این که ما نظر اسلام رو میخواییم، خودمون رو محدود میکنیم به نظر اسلام و چارچوب اسلام. این اولین محدودیت. از محدودیت نترسیم در بحث آزادی، چون وقتی گفته میشه آزادی، آزادی در معنای اولی که با حمل اولی ذاتی مشخص میشه، این رها شدن. کسی که میخواد در باره آزادی بحث بکنه، کأنه هر چیزی که اندکی با این رها شدن منافات داشته باشه، این براش سنگین میاد، یعنی دنبال استثناء میگرده. قاعده عبارت است از رهایی، رهایی مطلق، دنبال این میگردد که الا ما خرج به دلیلش چیه، که اونها رو بگه خب در این زمینه ها آزادی نه، در اون زمینه ها آزادی نه، از این چند تا زمینه که بگذاریم آزادی. این اشتباه رو انسان ممکنه در بحث مواجهه با بحث آزادی بکنه. من عرض میکنم اینجوری نیست. از اول هیچ پیشفرضی وجود نداره که به ما آزادی مطلق را بخواد بده، که حالا عرض خواهیم کرد که منشأ آزادی اصلا در اسلام چی هست که آزادی مطلق به ما نمیده. از اول چنین پیش‌فرضی نداریم که یک آزادی مطلق حق انسان است، متعلق به انسان است، ارزش است برای انسان. حالا بگردیم ببینیم که استثناها کدامه، مخرجه به دلیل ها کدومه. اینجوری نیست قضیه. نخه ما نترسیم از محدودیت. همونطور که عرض کردم اولین محدودیت ما که درباره مباحث آزادی در اسلام حرف میزنیم این است که میگیم در اسلام، یعنی از اول چارچوب درست میکنیم، از اول محدوده درست میکنیم براش. آزادی در اسلام به چه معناست؟ این خودش رو محدوده. نه، ما بحثمون اصلا اینه. یا در همون آیه معروف سوره مبارکه اعراف که اگر اینجا یادداشت کرده باشم، الذين يتبعون الرسول النبي الامي الذي يجدونه مكتوبا في التوراة والانجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم اسرهم والاغلال التي كانت عليهم. این واضح ترین آیه در قرآن برای آزادی است که اسر را بر می داره. اسر اون تنابهایی است که می بندن به پایه خیمه که باد او رو نبره، یعنی او رو متصل می کنه به زمین. ولکن نو اخلد الالعرض، این اخلاد الالعرضه. عواصر ما اون چیزهایی است که ما رو می چسبونه به زمین، مانع پروازمون میشه. قول هم که قوله دیگه، قول و زنجیره که پیغمبر آمده است که قول و زنجیر رو برداره. تو همین آیه قبل از آنی که یزعو انهم اسرهم والاقلال التي كانت عليهم رو بگه، میگه و یحل لهم الطیبات و یحرم عليهم الخبائث. خب حلال حرام یعنی چه؟ حلال حرام یعنی حد گذاشتن، منع کردن، ممنوعیت همراهشه. از وجود محدودیت و وجود ممنوعیت در ذهنمون هنگامی که راجع به آزادی بحث میکنیم اصلا ابا نداشته باشیم. ما این نداریم. این هم یک نکته. یک نکته دیگر این است که ما، حالا اول یه نکته دیگر رو عرض بکنم بعد این رو بگم. اون نکته اینه که آقایون بعضی گفتن تفاوت‌های جوهری بین نگاه با آزادی و نظریه آزادی در اسلام و در غرب، حالا به خصوص در غرب لیبرالیسم رو مطرح کردن که حالا مکاتب دیگه هم هست، لکن همه در اون جهت شریکن. بله راسته، تفاوت‌هایی وجود داره، همین تفاوت‌هایی که آقایون گفتن هست. لکن مهمترین تفاوت اینه، در لیبرالیسم منشأ آزادی به عنوان حق یا به عنوان یک ارزش عبارت است از تفکر انسانگرایی، یعنی اینه دیگه، اومانیسم. چون محور عالم وجود و محور اختیار در این عالم کون عبارت از انسان، اونم بدون اختیار معنی نداره، پس باید اختیار داشته باشه و آزادی. البته این اختیار غیر از اختیار جبر و اختیاره. جبر و اختیار هم بعضی از آقایون مطرح کردن. بحث اختیاری که در جبر و اختیار میکنیم، بحث در این است که انسان توانایی انتخاب دارد، توانایی ذاتی و طبیعی داره. در اینجا که صحبت انتخاب میکنیم، حق انتخاب میگیم داره، و بین توانایی انتخاب و حق انتخاب یه ملازمه قطعی وجود نداره. حالا میشه یه ملازماتی براش فرض کرد، اما اینجوری قانع کننده معلوم نیست باشه. به هر حال پس اون چی که اونها میگن اینه، اونها میگن که انسان محور است، یعنی در واقع خدای عالم وجود انسانه و نمیتونه بدون قدرت انتخاب و بدون اراده وجود داشته باشه. این پایه بحث آزادی است، یعنی بدون اعمال اراده که همون معنای دیگر آزادی است، امکان نداره که ما فرض کنیم که یک انسانی صاحب اختیار، انسان صاحب اختیار عالم وجوده. این مبنای تفکر اومانیستی در باره آزادی است. در اسلام به کلی از این جداست. در اسلام اصلا مبنای اصلی آزادی انسان توحیده، اصلا توحید که حالا دوستان بعضی از موارد دیگر هم ذکر کردن، اونا هم درسته، اما اون نقطه کانونی توحیده. توحید فقط عبارت نیست از اعتقاد به خدا، توحید عبارت است از اعتقاد به خدا و کفر به طاغوت، عبودیت خدا و عدم عبودیت غیر خدا. تعالوا الی کلمة سواء بیننا و بینکم الا نعبد الا الله ولا نشرک به شیئا، نمیگه شخصا لا نشرک به احدا، یه جایی هم احدا داره اما اینجا اهم معزوست، ولا نشرک به شیئا، هیچ چیزی رو شریک خدا قرار ندیم. یعنی شما از عادات پیروی کنید این برخلاف توحیده، از عادات بیدلیل، از انسانها پیروی کنید همینجوره، از نظامهای اجتماعی پیروی کنید همینجوره، اونجایی که منتهی نشه به اراده الهی. همه اینها شرک به خداست و توحید عبارت است از اعراض از این شرک. فمن یؤمن بالله و یکفر و من یکفر به طاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروة الوثقی، کفر به طاغوت وجود داره بعدش هم ایمان به خدا. خب این معناش همون آزادی است، یعنی شما از همه قیود غیر از عبودیت خدا آزادی. بنده یه وقتی در همین بحث آزادی که سالها پیش البته در نماز جمعه تهران 10-15 جلسه راجع به همین بحث آزادی بحث کردم، اونجا یک مطلبی رو گفتم، گفتم بعضی ها از این، ما در اسلام خب خودمون رو بنده خدا میدونیم، بعضی از ادیان مردم رو و خودشون رو فرزند خدا میدونن. خودم یه تعارفه، فرزند خدا هستند و غلام هزاران انسان، غلام هزاران شیء و شخص. اسلام اینه نمیگه، میگه فرزند هر کی میخوای باش، غلام خدا فقط باید باشی، غلام غیر خدا نباید باشی. عمده معارف اسلامی که در باب آزادی وجود داره ناظر به همین نکته است. اون چیز حدیث معروفی که هم از امیرالمومنین نقل شده هم از امام سجاد ظاهرا نقل شده، من در ذهنم هست که از امام هادی علیه السلام هم نقل شده که افلا حر يدع هذه اللماذه لاهلها، این آزادی است، آیا آزاده ای نیست که این متاع پست رو، لماذه رو که آب مثلا بینیه یا دهان حیوان پستیست، اینو بیاندازه جلو اهلش. خب این تا اینجا چیزی فهمیده نمیشه، معلوم شود که حر اونیست که اینو بیاندازه جلو اهلش، خودش دنبال این نره. بعد دنبال میگه فلیس لانفسکم ثمن الا الجنه الا فلا تبیعوها بغیرها، شما قیمتتون فقط بهشته. معلوم میشود که برای اون لمازه میخواستن قیمت بپردازن، یعنی اون لمازه رو میدادن که نفس این رو ببرند، هستی این رو ببرند، هویت و شخصیت این رو ببرند. بحث معامله در کار بوده، از اون معامله نهی میکنه. اگر بناس معامله کنید چرا نفستون رو در مقابل این لمازه میدید؟ در مقابل بهشت بدید، فقط در مقابل بهشت، عبودیت خدا. بنابراین نقطه کانونی اینه. البته یک نقطه کانونی دیگر هم وجود داره که عبارت است از همون کرامت، کرامت انسانی، که اونم همین فلیس لانفسکم ثمن الا الجنه اون رو نشان میده، که دیگه حالا وارد این قضیه نشیم. اینم یه نقطه. یه نقطه دیگه این است که ما در تمسک به منابع اسلامی که زیادم هست، منابع اسلامی هم دیگه بعضی از آقایون اشاره کردن، منابع قرآنی و غیر قرآنی، حدیثی فراوان وجود داره، که باز بنده تو همون سلسله سخنرانی ها اون وقت داشتم و مجال داشتم، گشته بودم و پیدا کرده بودم مبالغی رو تو نماز جمعه میخوندم اون چیزها رو. ما فقط نباید به این منابع مراجعه کنیم برای اینکه اثبات کنیم که بحث درباره آزادی هدیه غرب، هدیه اروپا نیست به ما، چون گاهی برای این استفاده میکنیم که آقا چی اروپایی ها میگن، یا بعضی غرب زده ها میگن که این رو، اینها رو اروپایی ها به ما یاد دادن. نه، اینا در اسلام مثلا قرنها پیش از پیدا شدن این مباحث در اروپا، در اسلام بزرگان اسلام گفتن. خیلی خب، این یه فایده است، اما فقط این نیست. ما باید به منابع مراجعه کنیم برای اینکه بتوانیم اون منظومه فکری مربوط به آزادی را از مجموع این منابع بگیریم. یک نکته دیگری که دیگه حالا مثل اینکه خیلی وقت داره میگذره، من نکته آخر یا ما قبل آخر قرار بدم، این است که ببینید ما درباره آزادی از چهار منظر میتونیم بحث کنیم. از چهار منظر به نظر من قابل بحث. یکی از منظر حق به اصطلاح قرآنی، نه به اصطلاح فقه و حقوق، که حالا مختصر توضیح عرض خواهم کرد. یکی از منظر حق به اصطلاح فقه و حقوق، حق ملک، حق در قبال ملک مثلا، از این منظر. یکی از منظر تکلیف، یکی هم از منظر ارزش گذاری، نظام ارزشی. از این چهار منظر میشه بحث کرد. در به نظر من از همه مهمتر اون بحث اوله، که ما راجع به آزادی از منظر حق به اصطلاح قرآنی عمل کنیم. حق در اصطلاح قرآن، که شاید این تعبیر حق بیش از 200 مرتبه شاید در قرآن تکرار شده، خیلی چیز عجیبی است، معنای عمیق وسیعی داره، که حالا اونی که به طور خلاصه و مجمل در دو کلمه شاید بشه اجمالاً یه معنای سطحی ازش داد، به معنای دستگاه نظاممند و هدفدار. اینه بگیم. اون وقت خدای متعال در آیات متعددی از قرآن میگه همه عالم وجود بر حق آفریده شده. ما خلقناهما الا بالحق، خلق الله السماوات والارض بالحق. بارها تکرار شده این در قرآن، یعنی این دستگاه عالم وجود، دستگاه آفرینش، یک دستگاه ساخته و پرداخته و به هم پیوند زده، متصل به یک دیگر و دارای نظام و دارای هدف. اینجوریه، این همه عالم وجود از جمله وجود طبیعی انسان، منهای مسئله اختیار و اراده در انسان. بعد این همین مسئله رو درباره تشریع بیان میکنه، که حالا مثلا فرض کنید که در مورد تکوین آیاتو اشاره کردم، من در مورد تشریع، نزل الکتاب بالحق ارسلناک بالحق بشیرا و نذیرا لقد جاءت رسل ربنا بالحق. بازم حق، این حق همون حقه، اون در عالم تکوین، این در عالم تشریعه. این معناش این است که عالم تشریع به حکمت الهی 100% منطبق با عالم تکوینه، 100% منطبق است با عالم تکوین. اراده انسان میتوانی گوشه‌های از اون رو خراب کنه، البته چون منطبق با عالم تکوینه و جهت جهت حق است، یعنی اونی که باید باشد، حکمت الهی اون رو اقتضا کرده، لذا در نهایت غلبه پیدا میشه، اون حرکت عمومی و کلی غلبه پیدا میکنه بر همه این کارهای جزئی که تخطی و تخلف و انحراف از این راه هست، اما تخلفهایی ممکنه انجام بگیره. این عالم هستیست، این هم تشریعه. خب یکی از مواد این عالم اراده انسانه، یکی از مواد این تشریع آزادی انسانه. این پس حقه. از این نگاه، با این نگاه به مسئله آزادی نگاه کنیم که آزادی حق است در مقابل باطل. یک نگاه هم که از لحاظ حق به اصطلاح حقوقی است که عرض کردیم این توانایی مطالبه کردن رو به او میده، یعنی دارای یک خصوصیتی است که میتوانه چیزی رو مطالبه بکنه. این تفاوت میکنه با اون بحث اختیار در حق انتخاب در جبر و اختیار. یکی هم مسئله تکلیفه که آزادی رو از دیدگاه یک تکلیف باید نگاه کنیم. اینجور نیست که بگیم خیلی خوب آزادی چیز خوبی است، من نمیخوام این چیز خوب رو. نه خیر، نمیشه. باید انسان به دنبال آزادی باشه، هم آزادی خود و هم آزادی دیگران. نباید اجازه بدهد که در استضعاف و در ذلت و در محکومیت باقی بمونه، که خب حالا در اینجا لا تکن عبد غیرک و قد خلقک الله حرا ما لکم الله تقاتلو فی سبیل الله والمستضعفین، یعنی آزادی دیگران را هم شما موظفید که تأمین بکنید ولو با قتال. که حالا اینا دیگه بحثای گوناگونه. چهارمین نقطه هم ارزشه، که این در نظام ارزشی اسلام از عناصر درجه اوله، البته همون آزادی که موجوده. خب من آخرین حرفم رو دیگه این قرار بدم که ما حالا که میخواییم درباره مسئله آزادی بحث کنیم و تحقیق کنیم و پژوهش کنیم و پیش بریم، نسبتمون با نظرات غربی چی باشه؟ این یک نکته اساسی است. خب بحثایی که آقایون کردید و خانم ها، بحثا همه نشان میداد که یک فاصله عمیقی بین نگاه و نگرش اسلام و نگاه و نگرش غرب وجود داره و درست هم هست. همینه منشأ اصلی هم، همونطور که عرض کردیم، این است که ملاک و معیار آزادی در اونجا بحث انسان سالاری است، در اینجا بحث خدا سالاری است و عبودیت خداست، توحید الهی است. این به جای خود محفوظ. یک وقت ما نگاه میکنیم به نظرات غربی، میبینیم این نظرات خروجی خوبی نداشتن. واقع قضیه اینه دیگه. حالا این همه متفکرین برجسته و بزرگشون، کانت و غیر کانت، حرف زدن راجع به آزادی، مطالبی گفتن، کو حالا؟ کجای دنیای غرب از لحاظ عمل، عملشون منطبقه با اون چیزایی که اونا گفتن و اونا خواستن و اون محدودیت‌هایی که اونا مراعات کردن و ملاحظه کردن وجود نداره. اگر فرض کنیم که این چیزی که امروز در واقعیت غرب می‌بینیم عیناً ترجمه عملیاتی اوناست، پس اونا هم خیلی وضعشون بد بوده، چون امروز وضعیت غرب از لحاظ آزادی وضعیت بسیار تأسف‌بار و بدی است، یعنی به هیچ وجه قابل دفاع نیست. در غرب امروز آزادی اقتصادی به همین شکلی است که آیون اینجا اشاره کردن، در حوزه اقتصادی تصاحب موقعیت‌های اقتصادی به وسیله اشخاص معدود، اگر کسی توانست با زرنگی یا با تقلب یا به هر شکل دیگری خودشو برسونه به باشگاه توانگران اقتصادی، همه چی مال اوست. البته در آمریکا نگاه نمی‌کنن به سابقه اشرافیگری، برخلاف اروپا و سنت‌های اروپایی که اونجاها یه مقداری به این مسائل اهمیت می‌دادن، حالا در گذشته بیشتر، در حالا کمتر. در آمریکا چون اونجور سابقه های اشرافی و خانوادگی و اینا وجود نداره، اونجا هر کسی ولو یه باربری حمال بتونه از یه موقعیتی یه وقت استفاده کنه و خودشو برسونه به اون نقطه بالای سرمایه‌داری، در ردیف اون سرمایه‌دارهاست و از امتیازات برخوردار میشه و امتیازات مال اوناست. در یکی از بیانات بنیانگذاران آمریکای امروز که حالا من الان یادم نیست کدومشون بودن، همون اوائل همون قرن 18 هم، اواخر قرن 17 هم، در آمریکا همچنین همزمان تقریبا اندکی پیش از انقلاب کبیر فرانسه در آمریکا اون حوادث اتفاق افتاده و تشکیل دولت آمریکا شده. در اون منشوری که درست کردند و اینها، یکی از بزرگان و پیشروان آمریکای امروز که مال 200 سال قبله، او میگه اداره کشور آمریکا باید به دست همون کسانی انجام بگیرد که ثروت کشور آمریکا در دست اونهاست. این یک اصل کلی است، هیچ ابایی هم نمی‌کنه. ثروت کشور دست این عده است، اداره کشور هم باید اینا بکنه. این درست نقطه مقابل اونی که برادر عزیزمون با تعاونی ها میخوان درست کنن که همه حق مدیریت داشته باشند و ولو یک سهم هم داشته باشن، اونا درست نقطه مقابل اینه. خب این آزادی اقتصادیشون. در زمینه سیاسی خب شما میبینید این بازی حزبی، بازی های از کنم که تزاهمات دو حزبی که انحصار در انحصار خودشون در میارن صحنه سیاسی رو، و قطعاً کسانی که وابسته به این احزاب هستن بسیار بسیار مراتبشون اندازه هاشون کمتر از درصدهای 1% و این هاست. اصلا اونچنان عضویتی جنجون این احزاب امتداد حقیقی و واقعی در بدن جامعه ندارن، یه در واقع باشگاه هایی هستند برای تجمع عده‌ای. اونایی که میان رأی میدن یا به شعارها فریب میخونن یا تحت تأثیر تسلط رسانه‌ای که فوق العاده در غرب غنی و پیشرفته است، به خصوص در آمریکا که واقعا فاصلهش با ما فاصله زمین تا آسمان از لحاظ توانایی اونها در تبلیغ و دگرگون کردن واقعیت‌ها، سیاه رو سفید نشون دادن، سفید رو سیاه نشون دادن، فوق العاده در این زمینه‌ها پیشرفته و کارآمدن، از این به این وسیله ها میکشن مردم رو. در زمینه مسائل اخلاقی خواه همین همجنس بازی که این خواهر عزیزمون آمدن گفتند و همین همجنس بازی و همین مفاسدی که وجود داره و برخی قیود البته هنوز باقی است، این قیود هم آدم حدس میزنه که به زودی از بین خواهد رفت، یعنی ازدواج با محارم، زنای با محارم، نمیدونم اینها حالا هیچ منطقا من این نباید داشته باشه. خب اگر فرض کنیم ملاک همجنس، جواز همجنس بازی و نمیدونم زندگی مشترک بدون همسری ملاک میل انسانه، خب یه نفرم میل پیدا میکنه با محارم خودش فرض کنید که چنین فجوری رو انجام بده، چرا باید مانعی وجود داشته باشه؟ یعنی منطقا وجود نداره و قاعدتا هم از بین خواهد رفت، این موانع هم از اونها گرفته خواهد شد. بنابراین واقعیت‌های جامعه غربی خیلی واقعیت‌های بد، تلخ، زشت، نفرت انگیز بعضن هست، نه عدالتی هست، نه جوری هست، تبعیض هست، زورگویی هست. در زمینه مسائل جهانی جنگ افروزی هست برای اینکه کارخانه‌های سلاح تولید اسلحه به پول و نوایی برسن، جنگ درست میکنن بین دو ملت، جنگ به راه میاندازن برای اینکه اون کارخونه ورشکست نشه. میان کشورهای خلیج فارس رو مثلا حالا از ایران، از جمهوری اسلامی میترسونن برای اینکه فاندوم بهش بفروشن، میراج بفروشن. این کارهاییست که به طور دائم داره انجام میگیره. برخورد گزینشی با مقولات شریف، مقوله‌ای مثل حقوق بشر، مقوله‌ای مثل مردم سالاری که اینا مقولات شریفی است، برخوردهای بسیار بد و غیر اخلاقی با این مقولات انجام میگیره. بنابراین واقعیت‌های زندگی در غرب، همون غربی که فلاسفه‌اش اون همه در باب آزادی حرف زدن، مقولات وضعیت واقعیت کنونی واقعاً واقعیت بدیست. انسان به این نگاه بکنه پس اون نظریات رو رد بکنه، این یک جور نگاهه. بنده معتقدم که این نگاه رو نباید مطلق کرد. بله این واقعیت ها تا حدود زیادی نشون دهنده این هست که اون متفکرین که از خدا دور شدند و خودشون رو مستغنی یافتن از هدایت الهی و فقط به خودشون متکی شدن، این خب گمراهی دچار گمراهی شدن و اضلوا قومهم، خودشون رو گمراه کردن، قومشون رو هم گمراه کردن، خودشون رو جهنمی کردن، قومشون رو هم جهنمی کردن، در این تردیدی نیست. منتها من اینجور فکر میکنم که ما مراجعمون به نظرات متفکرین غربی با تضارب و آرایی که اونا دارن، با پیشکسوتی در این زمینه فکر آرایی و منظومه آرایی و چینش موضوعات کنار هم، به نظر من برای متفکرین ما مفید خواهد بود، به یک شرط، و اون شرط عدم تقلیده، چون تقلید ضد آزادی است، نباید تقلید انجام بگیره، اما نوع کار اونها میتوانه به شما کمک بکنه. خب دیگه حالا حرفای دیگری هم اینجا ما نوشتیم که دیگه ساعت خیلی دیر شد، مخصوصا برای خود بنده که این ساعت معمولا بنا داریم بیدار نباشیم و بیدار نیستم من این ساعت دیگه. حالا حضور آقایان محترم و خواهران و دوستان عزیز اونچنان نشاطی به انسان میده که انسان گفت اونگه رسی به دوست که بی خواب و خور شوی، یا لااقل خوابش فعلا امشب اینجوری شد که تأخیر افتاد. حالا خورش هم در خدمت آقایون هستیم پایین انشاءالله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.